اثر کند، خواه آن سخن شعر باشد خواه نثر باشد. ولی اگر به آثار دوره جاهلی رجوع کنیم، می‌بینیم که واژه ادب بر زبان شاعران آن زمان جاری نشده و در اشعار آنان این کلمه را نمی‌توان پیدا کرد، همچنان که این کلمه و مشتقاتش در قرآن مجید هم به کار نرفته است. لکن لفظ آدب به معنی دعوت کننده به طعام در شعر یکی از شاعران جاهلی آمده است. او در بیتی میگوید: ما در زمستان همه را به طور عمومی و همگانی دعوت میکنیم و تو در قبیله ما نمیبینی که دعوت کننده به طعام مهمانها را گلچین کند، بدین ترتیب که بعضی را به مهمانی دعوت کند و بعضی را دعوت نکند. در کتابهای لغت کلمه ادب به معنی جمع کردن مردم است به طعام و مهمانی، که به نام مأدبه و مؤدبه خوانده می شود و دعوت کننده را آدب می گویند، چنان که در این شعر اشاره شد و جمع آن مأدبه مآدب می شود، چنان که شاعری در وصف عقاب گفته است: گویی دلهای این پرندگان در ته آشیانه چون دانی خرمایی خشک است در یکی از مجالس مهمانی. و کلمه ادب نیز بر همین قیاس است، زیرا مردم را به محامد دعوت می کند و از زشتی ها باز می دارد. غیر از اینها شعرهای دیگری نمی توان یافت که کلمه ادب و مشتقاتش معنای دیگری در دوران جاهلی داشته باشد، یا غیر از این معنای حسی در معنی دیگری هم به کار رفته باشد. شاید در زمان جاهلی هم این کلمه در معنای خلقی که جنبه تهذیب اخلاق دارد استفاده شده باشد، ولی شواهد و نصوص و مدارکی برای اثبات این حدس موجود نیست. فقط یکی از شاعرانی که دوره جاهلی و هم دوره اسلام را درک کرده، کلمه ادب را در همان معنای اخلاقی به کار برده است.
می توان گفت که کلمه ادب از معنای حسی که دعوت به طعام است به معنای ذهنی که دعوت به محامد و مکارم است منتقل شده، همچنان که در بسیاری از کلمات دیگر همین وضع و ترتیب وجود دارد و کلمه نخست در معنای حسی و حقیقی استعمال شده و سپس در معنای ذهنی و مجازی به کار رفته است. در عصر بنی امیه علاوه بر معنی خلقی تهذیبی، معنای تعلیمی و آموزشی هم به لفظ ادب افزوده شد و به جمعی از معلمان که فرزندان خلفا را تعلیم می دادند مؤدبان می گفتند. کار مؤدبان این بود که به اولاد خلیفه زمان مطالبی از فرهنگ و تمدن عربی و آثار گذشتگان از شعر و خطبه ها و اخبار عرب و انساب و ایام دوران جاهلیت و اسلام می آموختند و در این دوره معنای کلمه ادب در مقابل کلمه علم بود که بر شریعت اسلام و تفسیر قرآن کریم و درس فقه و حدیث اطلاق می شد. در عصر عباسی دو معنی تهذیبی و تعلیمی برای واژه ادب معمول و متداول بوده و مثلا ابن مقفع دو رساله ای را که مشتمل بر نصایح و حکم و مواعظ اخلاقی و سیاسی است به نام الادب الصغیر و الادب الکبیر نامیده و ابو تمام شاعر عرب باب سوم حماسش را که شامل برگزیده هایی از ظرائف شعری است به نام باب الادب موسوم کرده است. در قرن دوم و سوم هجری و بعد از آن کلمه ادب بر شناسایی اشعار عرب و اخبار آنها اطلاق شده و مؤلفان تألیف‌های متعددی در همین معنای ادب تألیف کردند که بسیاری از آن کتاب ها در زمره آثار ادبی مشهور است.
ابن خلدون مورخ بزرگ اسلامی متوفا به سال 808 هجری واژه ادب را بر همه معارف دینی و غیر دینی اطلاق می کند و آن را شامل انواع شناسایی و معرفت ها عموماً و شامل علوم بلاغت و لغت خصوصاً می داند. اما بعدها برای کلمه ادب دو معنای عام و خاص پیدا شد. معنای عام آن شامل هر نوشته یا گفته است که در زبانی نوشته می شود، چه علمی باشد، چه فلسفی و چه ادبی، یعنی آنچه از نتایج عقل و احساس باشد و تولیدات فکری و نوشته های ادبی هر مرز و بوم است داخل در ادب عام است. ولی ادب به معنای خاص عبارت است از ادب خالص که منظور از آن تعبیر زیبا و نیکو از معانی است، به طوری که شیوا و احساس انگیز باشد و در عواطف خواننده یا شنونده تأثیر کند و راه بیان آن در فنون ادب به دو صورت نظم و نثر امکان پذیر است، مانند سخنرانی و ضرب المثل ها و داستان نویسی و نمایش نامه و غیره. جلوه‌گری این نوع ادب که عبارت است از تعبیر معنوی زیبا، خواه در قالب کهن باشد و خواه به صورت شعر نو، در همه حال شیرین و دلپذیر است. بنابراین توضیحات، ادبیات در هر ملت و جامعه همان نثر و نظم هایی است که زائیده افکار و نتیجه عقل و شعور و مولود اندیشه و تخیلات مردم آن سرزمین است و نتیجهش تهذیب نفس و پرورش قوه بیان و سخنوری و هدایت خرد هاست. و می توان گفت که ادبیات هر قوم نمودار تکامل و رشد فکری و تمدن و نمایشگر پستی و انحطاط اندیشه آن قوم یا ملت است. ادب لفظ یکی از معانی لطیف و مهم حیات و طبیعت را با زیباترین شکلی بیان می کند، هم احساس و عواطف را برمی انگیزد و هم این انگیزش احساس با تعبیر زیبا و دلنشین ادا می شود.
دو نمونه نثر از قرون پنجم و ششم برای شما برگزیده ایم. نمونه اول از تفسیر الستین و جامع، تألیف ابوبکر ابن زید توسی مفسر قرن پنجم، و دیگری نمونه از تمهیدات عین القضات همدانی، متفکر و عارف نامدار قرن ششم. زید توسی صفات عاشقان را میگوید و عین القضات صفات عشق را، و وصف عاشق و عشق از زبان دو عارف دلباخته خود شنیدنی است. توجهتان را به آن جلب می‌کنیم.
یونس را علیه السلام پرسیدند که کدام وقت خوشتر بود تو را از روزگار خود؟ گفت آن 40 روز که در شم ماهی بودم. گفتند چرا؟ گفت زیرا که حق تعالی هر روز بی واسطه به من خطاب کردی که ای یونس، دل مشغول مدار که تو بازداشته مایی، نه فرو گذاشته مایی. یوسف را پرسیدند که از روزگار تو کدام خوشتر بود؟ گفت آن سه شبان روز که در آن چاه تنگ و تاریک بودم. گفتند چرا؟ گفت زیرا که هر روز بامداد جبرئیل امین قدحی از طعام بهشتی بیاوردی و گفتی حق تعالی میگوید بخور که من که آفریدگارم در عطف و مهربانی بر تو نه کمتر از پدرم. خلیل را پرسیدند که از روزگار عمرت کدام خوشتر بود؟ گفت آن ساعت که نمرود مرا در آن کفه منجنیق نهاده بود. گفتند چرا؟ گفت زیرا ملک تعالی حجاب برداشت و بی واسطه با من گفت بخواه تا چه میخواهی ای در چنگ دشمنان من اسیر گشته. اسماعیل را پرسیدند که از روزگار عمر تو کدام وقت خوشتر بود؟ گفت آن ساعت که پدر مرا دست و پای بسته بود و کارد بر حلق من میکشید. گفتند چرا؟ گفت زیرا که خداوند تعالی حجاب برداشته بود و میگفت بگوی تا چه میخواهی ای در کوی غیرت ما قربان گشته و به تیغ تقدیر ما کشته. ایوب را پرسیدند که از روزگار عمرت کدام وقت خوشتر بود؟ گفت آن سالها که خدای تعالی مرا بدان بلا مبتلا کرده بود. گفتند چرا؟ گفت زیرا که هر روز بامداد جبرئیل آمدی و گفتی ای ایوب خدای تعالی میگوید که شبت چون بود؟ دوشم همه شب دو دیده بر گردون بود، بالینم از آب دیدگان پرخون بود. خرسند شدم بدان که گویی یک بار ای خسته روزگار دوشت چون بود. و حالا در صفت عاشقان حق از عین القضاة همدانی می شنویم.
ای عزیز، این حدیث را گوش دار که مصطفی علیه السلام گفت هر که عاشق شود و آنگاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد شهید باشد. اندر این تمهید عالم عشق را خواهیم گسترانید، هرچند که می کوشم که از عشق درگذرم، عشق مرا شیفته و سرگردان می دارد و با این همه او غالب می شود و من مغلوب. با عشق کی توانم کوشید؟ دریغا عشق فرض راه هست همه کس را. دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل شود. دریغا از عشق چه توان گفت و از عشق چه نشان شاید داد و چه عبارت توان کرد؟ در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند. عشق آتش است، هر جا که باشد جز او رخت دیگری ننهد، هر جا که رسد سوزد و به رنگ خود گرداند. ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است و هرچه به واسطه آن به خدا رسند فرض باشد به نزدیک طالبان. عشق بنده را به خدا رساند، پس عشق از بحر این معنی فرض راه آمد. ای عزیز، مجنون صفتی باید که از نام لیلا شنیدن جان توان باختن. فارغ را از عشق لیلا چه باک و چه خبر؟ سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد، دیوانگی عشق بر همه عقلها افزون آید. هر که عشق ندارد مجنون و بی حاصل است، هر که عاشق نیست خودبین و پرکین باشد و خودرای بود. عاشقی بی خودی و بی راهی باشد. دریغا همه جهان و جهانیان کاشکی عاشق بودندی تا همه زنده و با درد بودندی. محرمان عشق خود دانند که عشق چه حالت است، اما نامردان و مخنثان را از عشق جز ملامتی و ملالتی نباشد. خلعت عشق خود هر کسی را ندهند و هر کسی خود لایق عشق نباشد و هر که لایق عشق نباشد خدای را نشاید. عشق با عاشق توان گفت و قدر عشق خود عاشق داند. فارغ از عشق جز افسانه نداند و او را نام عشق و دعوی عشق خود حرام باشد. دریغا هرچند که بیشتر می نویسم بیشتر می آید و افزونتر می آید. اما ای دوست، از سعادت محبت خیزد و از محبت رؤیت خیزد. ندانم که هرگز از محبت هیچ دیده‌ای. علامت محبت آن باشد که ذکر محبوب بسیار کند و علامت محبت خدا آن باشد که محبوبات دیگر را در بازد و همه محبتها را ترک کند و محبت خدا اختیار کند. اگر نکند هنوز محبت خدا غالب نباشد. ای عزیز، گوش دار که چه گفته می شود.
دوستان عزیز، در اینجا وقت برنامه امشب ما به پایان میرسد. با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و یاورتان باد.
منم غریب دیار تو ای غریب نواز، منم غریب دیار تو ای غریب نواز. دمی به حال غریب، دمی به حال غریب دیار خود پرداز. یا به هر کمند که خواهی بگیر و بازم بند، به شرط آن که ز کارم نظر مگیری باز. آی آی خدای من، گرم چو خاک زمین خار می کنی سهل است، چو خاک می کنم بر خاک سایه می انداز. یا درون سینه دلم چون کبوتران بتپد، چه آتش است که در جان من نهادی باز. خدای من هوای قد بلند تو می کند دل من، تو دست کوته من بینم، تو دست کوته من بینم، آرزوی دراز. یا اگر بسوزدت ای دل زدت بسوز و بساز یا اگر بسوزدت ای دل زدرد نال مکن، دم از محبت او میزنی، بسوز و بساز یا
صدایی صدای زندگی میشه، مثل نبض صدا تو رادیو ایران، توی هر لحظه و هر جا، توی هر گوشه از دنیا، با تو همیشه همراهه صدای رادیو ایران. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی در خوالم گیر. صدا وقتی که همراته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی.
آخر بریدی ای تو جان جهانم، بعد رفتن ندیدی شعله ها را به جانم. تا قاصدکی بینم برهی از اون سراغ تو گیرم، من منزوی عشق تو شدم، بازار که بی تو اسیرم. ای زمزمت موسیقی جان، با این من عاشق و خسته به ما چشمم میخوانی شوق بی پایانم را، با یادت میخوندم تصنیف بارانم را.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم. یک سمت هیاهو، یک سمت حماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.